الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بحث در مسئله توکیل در قضاوت بود که مرحوم سید و صاحب جواهر و اینها متعرض شدن. اما عرض کردیم یه بحث در اصل توکیل در قضاوت، یه بحث هم در اون ذیل مطلب ایشون که آیا بنابر جواز توکیل وقت میتواند قاضی به نظر مجتهد دیگری قضاوت کند یا نه، که عرض کردیم این دو مطلب از هم جداست. در رابطه با بحث اول عرض کردیم که وکالت مفهومی است که تنها در امور افعال انشائیه تصویر داره و در مثل قضاوت که امر انشائی نیست، بلکه در حقیقت رأی قاضی حجت است. نتیجه ای را که به عنوان رأی و علم خودش بهش میرسد و ابراز میکنه، داره چه به لفظ انشاء چه به لفظ اخبار، او میزان است. این از امور نیست که قابل وکالت بردار باشه. چرا؟ نسب قاضی معقول است و شاید چیزی که توهم شده، چون عبارت صاحب جواهرم مشعر به این، بلکه بیش از دال بر این است که ایشون وکالت و نسب را از یک باب دانسته است، با اینکه نه از دو بابن. نسب قاضی از طرف من له النسب، که شاید همین هم گفته شود که این منصوب نماینده اوست، پس اینو وکالت است، معقول است. ولی نسب قاضی بابش نسب متولی است، به این معنا که منصوب فی نفسه خودش متولی اون کار می شود و کار را به عنوان خودش انجام می دهد. ما دو باب داریم، یه باب وکالت است که وکیل فعل او با اذن و توکیل موکل منتسب به موکل می شود. یک باب متولی داریم که کسی را متولی امری قرار می دهد. این متولی امر قرار گرفتن، او دیگه می شود خودش ولی در طول این تولیت. فعل او به عنوان فعل مولی نیست، بلکه به عنوان فعل ولی است. این یه مفهوم دیگری است که در حقیقت ولایت به او می دهد و این تولیت و ولایت دادن مخصوص به امور انشائی نیست. افعال و تصرفات انشائی در خیلی از امور هست، در وجوب اطاعت هم هست. کسی که واجب است اطاعتش بر دیگران، ممکن است کسی دیگری را این ولایت بر اطاعت را بدهد، به کسی دیگری بگوید که از فلانی اطاعت کنید، واجب کند اطاعت دیگری را. اسمع لهما و اطع، اینجا واجب می شود اطاعت. تولیت عنوان دیگری است، مخصوص به امور انشائی هم نیست، در همین حجیت و نفوذ و وجوب اطاعت که در باب قضا اینها هست. ولذا در قضاوت تولیت معقول است، یعنی وجوب اطاعت و حجیت و الزامی بودن نظر قاضی، نظر متولی قضاوت در اصل مال خداست و مال ولی عام است که نبی و معصوم است. او میتواند این الزامی بودن و نفوذ را بدهد به کسی دیگری. اگر این ولایت قابل تعدیه باشد، یعنی دلیل این ولایت در قاضی، در مجتهد قاضی جوری باشد که او هم میتواند دیگری را ولی کند، قابل نسب است. اینجا میشه نسب قاضی از طرف یک مجتهد، نه توکیل. و چون دلیل آقایون بر مسئله قضاوت قاضی مجتهد عبارت از همون معتبر و مقبول است، او بیشتر از این دلالت ندارد که مجتهد نصب شدهش قاضی، نه اینکه مجتهد میتواند این منصب را به دیگری هم تعدی دهد و این معنی که دیگری را نصب کند برای قضاوت، مگر دلیل ولایت عامه را ما در تمام بدونیم که اون بحث ولایت است. اثر این فرق بین باب تولیت و باب یکی از آثار مختلفی داره، این تفکیک بین مفهوم وکالت و مفهوم تولیت و متولی نسب کردن، نسب متولی. یکی از آثارش همین است که عرض کردیم که نسب تولیت اعم است، در غیر افعال انشائی هم نسب متولی معقوله، به خلاف وکالت. وکالت تنها در افعال انشائی معقوله. یکی از آثارش اینه که فعل وکیل صحتش به جهت انتساب حقیقی است به خود فعل، او منتسب به فعل موکله، به خلاف باب نسب تولیت، نسب تولیت فعل متولی به ما هو فعل خود متولی، چون ولی است موضوع صحت و اثره. یکی از آثار خیلی مهم شاید این باشد که چون وکالت بابش باب این است که فعل به ما هو فعل موکل موضوع اثره، به موت موکل وکالت منفسخ میشه قهرن، چون دیگه موکلی نیست که فعل او بشه فعل موکل. به خلاف تولیت، وقتی یک متولی را نصب میکند بر وقف واقف، واقف فوتم میکنه او متولیه. وقتی یک متولی را قاضی نصب میکند بر به عنوان متولی یک موقوفه یا یک موضوعی، قاضی هم از بین بره فوت کنه او متولی باقیه. چرا؟ چون به این ترتیب او خودش میشه ولی و ولی مستقل میشه اگر ادله صحت نصب شامل اون مورد بشود. و ادله صحت نصب غیر از ادله وکالت، پس ما دو تا مفهوم داریم و دو تا باب داریم، یه باب توکید که ادله وکالت عمومات وکالت رو درست میکنه، یه باب نصب متولی که این دو تا با هم دیگه متباینن، محتواشون فرق میکنه، مفهومشون فرق میکنه، آثارشون فرق میکنه، دلیلشون هم فرق میکنه. دلیل وکالت دلیل صحت نصب نمیتونه باشه، دلیل صحت نصب یه دلیل دیگری میخواد که ما در اینجا نداریم. این حاصل بحثی که ما دیشب اجمالا تمام کردیم و به این ترتیب عرض کردیم که مشکلی که در اینجا هست این نیست که مجتهدی اگر بخواد توکیل کند چه کسی را توکیل کند، آره غیر مجتهد را او که نمیتونه قضاوت کنه، آیا مجتهد دیگری را، این لغویت داره چون خودش اصیله. مشکل محل ما این نیست تا اینکه بگیم که نه خب بعضی جاها این لغویت نیست، مثل منصوب خاص در زمان حضور چه عرض کردیم دیشب، اونجا اگر یه مجتهدی را زمان حضور یا زمان ولایت بسطیت که عرض کردیم اینم از این جهت مثل زمان حضوره، یه مجتهدی کسی را نصب کند، معصوم نصب کند به نصب خاص، کل مجتهدین را هم نصب نکرده است، اجتهاد هم فرض کنیم شرط باشد در صحت قضاوت، خب حالا این مجتهد منصوب میتونه اگر اصل وکالت ممکن باشه میتونه مجتهد دیگر رو وکیل کنه. پس اشکال لغویت نیست تا بشه دفعش کرد به این در این مواردی که دیروز هم اشاره کردیم، یا مسئله شرطیت اعلمیت افضل بتونه مفضول را وکیل کنه. اشکال اینه که اصلا لغویت هم نباشد از اون جهت که نیست در این مواردی که ذکر کردیم، وکالت بردار نیست قضاوت، تولی بردار هست ولی وکالت بردار نیست، و تولی بردار یعنی نسب متولی، وکالت بردار نیست که بگوییم این مجتهدی که میخواد قضاوت کنه، این دفعه خودش قضاوت میکنه، این دفعه وکیلش قضاوت میکنه، میشه قضاوت او، میشه که بگیم این دفعه خودش میفروشه یا طلاق میده، این دفعه وکیلش طلاق میده از طرف او. این در طلاق ممکنه ولی در قضاوت ممکن نیست. بالاخره اگه کسی دیگه قضاوت کرد این رأی اوست نه رأی موکل، چون رأی فعل تکوینی است، این تشخیص اوست و تشخیص او هیچگاه تشخیص موکل نمی شود، و اگر هم حجت باشد از باب اینکه خود او این ولایت را دارد و این حجیت را دارد، کرامش و لزوم و الزامی بودن و نفوذ را دارد، ربطی به موکل نخواهد داشت. پس وکالت بردار نیز اساسا نصب بردار هست، ولی نصب دلیل نداریم که مجتهد در عصر غیبت بتونه نصب کنه، لولا ادله ولایت، یعنی از مقبوله و معتبره جواز نصب رو هم نمیتونیم استفاده کنیم. پس بنابراین این بحث اول به این ترتیب تمام شد، و اما بحث دوم موند، اون این که حالا این بحث دوم متوقف بر بحث اول نیست، گرچه ایشون در زیر بحث اول آورده است، اون این که آیا قاضی، حالا قاضی اصیل، میتواند به رأی غیر خودش، به رأی اعلم المجتهدین مثلا حکم کند و قضاوت کند گرچه نظر خودش مخالف با او باشد، یا نمیتواند؟ اینجا دیگه این ربطی با واقع توکیل هم ندارد، اما قاضی اصیل هم این بحث درش هست، خصوصا اگر مترافعین ازش بخوان که سید صاحب عروه مرحومه سید طباطبایی این فرض کرده که مترافعین ینفتح بابون، که اگه مترافعین خواستن، یه ربطی به وکالت هم نداره، خواستن از این قاضی، حالا قاضی اصیل که تو در این مسئله برای ما حل خصومت و قضاوت کن طبق رأی مقلد ما که اون مجتهد اعلم باشه مثلا، آیا این میشه؟ ایشون میفرمایند میشه. شبهه‌ای که در اینجا هست اینه که این قاضی چگونه میتواند برخلاف رأی خودش، گرچه رأی دیگری باشد و رأی یک مجتهد اعلمی هم باشد، حکم کند؟ این تکلیفاً جایز نیست، چون حکم به غیر ما انزل الله به نظر خودش، به غیر حکم واقعی است. خودش نظرش اینه که مثلا در این مورد این حق ثابت نیست. فرض کنید نظرش این هست که تعذیر بایست دون کل الحدود باشه، حتی حد العرض دون الاربعین مثلا باشه. حالا اون مجتهد اعلم نظرش اینه که تعذیر دون حد حر باشه، دون 80 باشه مثلا، تا 79 ضربه میشه تعذیر زد. خب حالا این چگونه حکم کنه به تعذیر مثلا در اینجا به 70 ضربه شلاق؟ به اینکه این خلاف ما انزل الله، حکم به غیر ما انزل الله تکلیفا جایز نیست، به خلاف اون چی که میبین میداند او حکم شرعی است جایز نیست. این یک. ثانیاً حالا از جوازم بگذاریم، وضعاً نافذ نیست. به چه دلیل نافذ باشه؟ حالا اگر برای جنبه تکلیفیش یک راهی پیدا کردیم، به چه دلیل این چنین حکمی نافذ باشه و حجت باشه؟ ظاهر مقبوله و مرفوع اینه که هر مجتهدی که نصب شده است برای قضاوت، من عرف حلالنا و حرامنا، یحکمو به ما عرف، به معرفت خودش حکم کند، نه به نظر دیگری، گرچه دیگران هم مجتهد باشه. ظاهر انظروا الى رجل منكم عرف شيئا من قضايانا یا يعرف حلالنا و حرامنا و امثال اینها، السنه دو تا روایت مقبوله و معتبره که اینها مهم مدرک آقایون هستن. اینا ظاهرشون اینه که این حکم، این آقا نصب شده است برای اینکه حکم کند به آنچه که خودش عرفه من احکامهم و حلالهم و حرامهم، نه به ما عرفه الاخرون. پس یه اطلاقی هم در این روایات برای حجیت این چنین قضاوت به رأی دیگران ما نداریم از نظر وضعی، تا حتی گرچه از نظر تکلیفی جایز دونستیم حکم به غیر ما انزل الله از نظر وضعی. و چگونه میشه اینجا اثبات کرد نفوذ این چنین حکمی را و حجیت این چنین قضاوتی را بر مترافعه؟ این اشکال. پس اشکال این است که این حکم به اون فتوای دیگری که این خود قاضی معتقده به خلاف اون فتواست، نظر شخص خودش و اجتهاد خودش به خلاف اون در شبهه حکمیه البته رسیده، این حکم از نظر تکلیفی مشکله، جایز نیست انسان چیزی که میبینه خلاف واقعه اسناد بده به شارع مثلا، و از نظر وضعی هم حجت نیست، دلیل بر حجتش نیست، دلیل حجت نیست. این شبهه، این شبهه را دو شکل میشه جواب داد. یک جواب تام است حتی به لحاظ زمان عدم بستید و برپایی حکومت اسلامی و وجود ولی عام، ولی فقیه، ولی مسلمین که ولایت عامه داره. یک جواب مخصوص است در فرض وجود ولایت عامه. اما جواب اول که عام است در هر دو فرض میاد، در عصر غیبت و نبودن حکومت اسلامی و نبودن ولایت چیزا میاد که خود مترافعین یکی از مجتهدین رو انتخاب میکنه که نظر ماتن هم به این فرض بیشتر. این جواب اول اینه که ما بگیم برای این که هر دوی این اشکال، هم اشکال تکلیفی هم اشکال وضعی، قابل دفعه. اما اشکال وضعی تکلیفی این که میگیم درسته، این اگه بخواد اینجوری بگوید، بگوید که حکم کند که این مثلا تعذیر، تعذیر شرعی یا مثلا حق مالی مثلا واقعا این است، این شاید خلاف آنچه که حجت است بر خودش گفته و این خلاف شرع اسناد ما لیس من الدین به نظر خودشه، لا یجوز. ولی این میتونه اینجوری حکم کند که این مال مثلا مال مدعی است بنابر نظر مجتهد مورد تقلید مدعی، بنابر نظر فلان مجتهد این مال مال مدعی است، یعنی مؤدای حکمش حکم ظاهری باشد نه حکم واقعی. باید حکم ظاهری در این مسئله اینه، حکم ظاهری بر نه بر خودش، بر این دو نفر در مترافعین، حکم ظاهری نافذ بر مترافعین این است که این مال زید است نه مال عم، یا این مثلا محکوم به 70 ضربه شلاق است، این حکم ظاهری به لحاظ مترافعین را میتونه بیان کنه. و چون واقعا هم اینجوری چون مقلد اون هستن، گرچه به نظر این حکم ظاهری خلاف واقع است، ولی این حکم ظاهری که خلاف واقع است بالاخره بر اونها حجت است، یعنی بر اونها حکم شرعی است، یعنی خود حکم ظاهری حکمی است که واقعا ثابت است. پس بنابراین اگر چیزی رو که بهش اسناد میده به شارع حکم واقعی اینها باشه، بله اسناد چیزی است که به نظر خودش اقلا مشکوک است بلکه حجت برخلافش است. اما اگر بگه حکم ظاهری شما اینه، آنچه بر شما منجزه است و آنچه بر شما حجت است اینه که این مال مال ایست، اینجا دیگه حکم به خلاف ما انزل الله انجام نداده، حکمه به ما هو الحکم شرعی. و شاید همین مقصود مرحوم ماتن باشد که در اینجا فرموده است، تعبیرش اینه، فرماید و دعوا انه کیف یجوز للحاکم ان یحکم بمقتضا رأی غیره مع انه خلاف ما انزل الله بمعتقده مدفوعته بان رأی موکله ایضا حکم الله، حکم الله ظاهری، حکم الله واقعی که دوتا نمیشه، مقصود اینه لان دلیل حجیت ظن المجتهد متزاول نسبه الى جمیع المجتهدین، پس ناظر به دلیل هم شاهد دیگر، دلیل حجیت ظن، یعنی این بالاخره حکم الله هست ولی حکم الله ظاهری، این هم حکم ظاهری است. پس بنابراین تقلید اینها از اون مجتهد، این تقلید که صحیح است، تقلیدشون که باطل نیست، و مجرد این که به نظر این فتوا خلاف واقع است این کافی نیست که حکم ظاهری بر اونها حجت نباشه، حکم ظاهری بر اونها هست. پس اگر مؤدای حکم این حاکم و اون چیزی را که یحکم به به عنوان ماهی الوظیفه و ما هو الحکم المنجز الظاهری الحجه المعتبر علیهما، نه بر خودش بر اون دوتا، اینجا این افتاءه، اگر کسی از کسی پرسید این نقل فتواست، اگر کسی از یه مجتهدی پرسید که فتوای اون مجتهد دیگر که این مقلد اوست معتقد به اعلمیت اوست چیه، اینجا آیا اون میتونه بگه که فتوای او چیه یا نمیتونه؟ اگر نظر خودش خلاف او باشه دیگه نمیتونه بگه فتوای او چیه، چون اسناد و فتوا به غیر ما انزل الله نه، اینجا اسناد به غیر ما انزل الله نشد، چون در اینجا وقتی گفت به او فتوا رو گفت در حقیقت حکمی را گفت برای او که برای او منجزه، واقعا هم حکم ظاهری او اینه. نه اصلا نظیر اون میشه، اینجا هم که این آقای قاضی داره حکمه، در این مورد حکمه، این حکم میکنه ولی حکم میکنه به تحقق، حکم میکنه به وجود اون حقی که این حق ظاهراً به عنوان یک حق و حق شرعی ظاهری برای مدعی ثابته، چون مدعی مقلد اونه و طبق فتوای او واقعا این صاحب این حقه، حالا همین حقی که به عنوان یک حق ظاهری شرعی برای این مدعی میبینه ثابته، به عبارت اخرى آقای قاضی در اینجا میبینه که حق این حق را مدعی به عنوان یک حکم و حق ظاهری شرعی داره، برازه میتونه به یه حکم کنه، به عنوان یک حق واقعی نداره ولی به عنوان یک حق ظاهری داره، یعنی به عنوان اینکه حکم شرعی ظاهریش اینه، اینه میبینه داره و منافاتی هم با این دوتا نیست، چون حکم ظاهری و حکم واقعی قابل جمعه، بخوندید در اصول. پس اگر مؤدای حکمش این شد که این مال توست به حسب این حکم ظاهری، این مال توست، این تشخیص را اینجوری داد و انشاء کرد این تشخیص را یا ابراز کرد، که انشاء گفتیم در باب قضاوت بیشتر جنبه ابرازی داره. خب این میشه حکم. حکم به حکم هو حکم شرعی ظاهری ثابت فی حق المدعی، چون این حکم ظاهری ثابته، گرچه این آقای قاضی میبینه این حکم ظاهری خلاف واقعه، دیدن این که خلاف واقعه به معنای عدم ثبوتش نیست. مانند جاییست که یکی دین دیگری شاک که در طهارت و نجاست، خب اصالت و طهاره جاری میکنه، من میدونم که این نجسه، ولی در این حالی که من میدونم این نجسه، میگم این چون این آقا شاکه برای او پاکه، میگم برای او پاکه، منی که میدونم نجسه میگم برای او پاکه، پاک ظاهری، چون پاکی ظاهری با نجاست واقعی قابل جمعه. در بحث جمع بین حکم ظاهری واقعی خوندیم دیگه. پس بنابراین در اینجا میتواند حکم کند به حکم ظاهری، این از نظر تکلیف. پس مشکل تکلیفی ندارد اگر حکم رو کند قاضی با عنوان اینکه این حقی است که به طبق نظر مجتهد مقلد شما بر شما هست، خلاف واقع نگفته. پس حرمت اسناد و این حرفا اینجا جا نداره، چون حرمت اسناد در جایی است که بخواد حکم واقعی را اسناد بده. اما اگر بخواد حکم نهایی شرعی حجت بر مترافعین را اسناد بده، که اونا هم بالفعل مقلد این آقا هستن، این مجتهد اعلم هستن به حسب فرض، تقلیدشون هم که صحیحه، تقلیدشون که حکم ظاهری است باطل نیست، خب بنابراین این آقا میبینه که این حکم برای اینا ثابت حکمه، به ما انزل الله به ما هو حکم شرعی ثابت فی حقهم ظاهرا کرده. اسناد حکم ظاهری در اینجا اسناد به چیزی است که هست واقعا و شرعا، اسناد ما لم یکن نیست. این مشکل تکلیفی بس حل شد، میمونه مشکل وضعی مهمه، که حالا ما از ادله نفوذ قضاوت چطور بفهمیم صحت این چنین قضاوتی را، یعنی حجیت این چنین قضاوتی را، چون گفتیم ظاهر چیز ظاهر مقبوله و معتبره ابی خدیجه اینه که من عرف شیئا من حلالنا و حرامنا یحکم بما عرف، اینی داره نسبش میکنه که او اینجوری حکم کنه به اون چی که میدونه، نه یحکمو به حکم دیگری. این رو هم ممکن است این چنین جواب داد که مقبوله اینجوری ظهوری ندارد در اینکه یحکمو به ما هو عرفهو واقعا، اما ما عرفهو ظاهرا لا یحکمو به. چرا؟ این آقا حالا عرفه بر این که این دو نفر اینجا عرفه و شخصه، بر این که حکم ظاهریه مقلد نافذه بر این و حجت بر این عبارت از اینه که این حق مال اینه نه مال اون، این عرفه، این حکم ظاهری هم عرفه و این حکم ظاهری هم حکمی است که عنهم، بالاخره اینم از احکام ظاهری هم منهم حلالهم و حرامهم، چون حکم ظاهری که از جای دیگه نیومده، اینم از خود ادله است که ادله احکام ظاهری هم باز از خود ائمه گرفته شده و صحیح این احکام ظاهری، یعنی حجت است به حسب فرض. پس این مشمول حکم به ما عرفه هست در حقیقت، چون ظهوری نداره چیز معتبره در اینکه این بایستی به اون چیزی را که میبینه حکم واقعی بینه و بین حجت بر خودشه اون بیان کنه و حکم به او کنه، حکم به چیزی کند که اون حکم شرعی باشد یک، اینجا شرعیه، از طرف اهل بیت هم باشد دو، از طرف اهل بیت هم از حلال هم و حرام هم هست و حجت هم باشه بر این، چیزی نباشه که بعد این طرف مقابل بر مدعا بر کسی که حکم کرده یا مدعا منکر حجت نباشه، حجت اینا این مسائل در همش در اینجا محفوظه و جمعه. چرا؟ اگر بخواد حکم کند به نظر مجتهدی که اون مجتهد مقلد اونها هم نیست، نه اونها از او تقلید میکنن و نه نظر خودش اینه، فرض کن یه مجتهد مفضول دیگری غیر اعلم مثل خودش، به نظر او نمیتونه حکم کنه، چون اینجا به چی حکم کنه؟ به عنوان حکم واقعی حکم کنه، نظرش خلاف اینه، به عنوان حکم ظاهری حجت بر این دو نفر حکم کنه، اینا که مقلد او نیستن و این حکم حجت نیست بر اونها. پس اینجا اگه بخواد حکم کنه خلافه، هم مشکل تکلیفی ممکنه داشته باشه، چون به چی حکم کنه؟ به واقع که نمیتونه حکم کنه، خلاف اینه، به ظاهر این حکم ظاهری نیست برای اینا، حکم ظاهری در حق اینا حکم مقلدشونه، اون مجتهدی است که اینا از او تقلید میکنه، اون نظر اعلم مثلا. حکم ظاهری بعد از تقلید هست، حکم ظاهری برای خودشه، این میخواد حکم کنه برای این دو نفر، بگه این مال شما دوتاست،
این مال دو تا شرعن، کدوم شرع؟ شرع حکم واقعی که میدونه نیست، حکم ظاهری این دوتا، مال این دوتا حکم ظاهری شما، حکم ظاهری این دوتا هم نیست چون اینا مقلد او نیستن. پس بنابراین جایی که این آقایون تقلید کسی رو که ازش تقلید نمی کنن و او اعلم نیست، حالا دفعه اعلم است بدون تقلید هم باز نظر اعلم حجت او باز بحث دیگه است. کسی که فرض برای اینه که از او تقلید نمی کنن و اون چیزی که تقلید نمی کنه اعلم هم نیست، یا مساوی است با دیگران یا مفضوله، به حکم او اگه بخواد به نظر او حکم کند که خلاف نظر خودش هم هست، اینجا هیچ مسوقی ندارد، نه تکلیفا نه وضعا. ادله حجیت او برای مقلدینشه، نه برای نمیگه هر مجتهدی نظرش بر هر مجتهدی دیگه حجت، اگه این باشه که هر مجتهدی میتونه مقلد مجتهد دیگه بشه، برای دیگرانی که تقلیدش کنه نه تقلیدش. آقا کسی که از مشتری تقلید نکرد که حکم او حکم مقلده اون نمیشه، من تا تقلید نکنم از کسی که حکم او حکم ظاهری من نمیشه، مجرد اینکه اون نظرش اینه حجت بر خودش فقط. بحثایی که واضحه چرا میکنید؟ در بابش تقلید و اجتهاد گفته میشود تا انسان تقلید نکند از مجتهدی، حکم اون رأی اون مجتهد حکم ظاهری مقلد نیست، تقلید شرط بالاخره در اینکه حکم بر ثابت بشه بر مقلد، و الا منجز نیست، حجت نیست، معذر نیست. خوندید دیگه بحثای تقلید رو، اینا رو دیگه اینجا نکشیم. چرا در اعلم شاید گفتن اگر اعلمی باشد گرچه تقلید هم نشه، کسی نشناسه اعلم رو ازش تقلید نکند، واقعا کسی بعضی احتمال دادن اون حکم حجت باشه، که اونجا مشهور اینه که باستی تقلید کنه، تا تقلید نکنه حجت نیست. بنابراین لازم است ملزم بید در بحث اجزاء اونها مخصوص میگن به کسی که مقلد باشه در این حکم، اگر این حکم رو داشته ولی تقلید نکرده فایده نداره، باز مقلدش باشه تا بشه مجزی، اگر بعد خلاف کشف خلاف شد یا مثلا رجوع کرد به مقلد دیگری. در باب حکم ظاهری شرط است که تقلید بکند مقلد تا بشه نظر اون مجتهد حکم ظاهری او، ولی تو وقتی که تقلید نکرده این حکم ظاهری خود مجتهده فقط، و برای مجتهد دیگری حجت نیست، پس برای او ظاهری نیست، برای مقلدین دیگری که از او تقلید نکردن حجت نیست. بنابراین اگر بخواهد اینجا قاضی به نظر کسی فتوا بدهد که نه نظر خودشه و نه نظر مجتهد مقلد مترافعینه، اینجا این اشکال جا داره وارد بشه که اینجا چه حکمی میکنه. به واقع حکم میکنه که خلاف اینه، به ظاهر به عنوان حکم ظاهری داره حکم میکنه، این حکم ظاهری نیست در حق این دوتا. اونجا جا داره کسی بگه، اما جایی که فرض بر اینه، فرض ماتن بر اینه که این دوتا آمدن از این مترافعین خواستن به نظر اعلمی که از او تقلید میکنن مرافعه اونها را فصل خصومت کنه و فیصله بده و قضاوت کنه. خب اینجا این آقا کشف کرد، به این نتیجه رسید که طبق چون فتوای او رو میدونه، موضوع رو هم تشخیص داد، خب دید که موضوع فتوای اون مفتی مورد تقلید اینها در اینجا هست، اینجا میخواد بگه حکم ظاهری شما این است، گرچه به نظر من این حکم خلاف از نظر کبرا اختلاف دارم با اون مجتهد اعلم که مقلد شما، ولی بالاخره آنچه که بر شما حجت است نظر مقلد شما است. اینجا وقتی حکم کرد، حکم به حکم شرعی ظاهری فعلی ثابت در حق این دوتا، حکم به حکم شرعی، عرفه او ايضا من حلالهم و حرامهم، چون خود این احکام ظاهری هم از حلالهم و حرامهم است، پس اطلاق مقبوله و معتبره اینجا رو میگیره. اون جایی که بخواد حکم کند به یک حکمی که نه حکم واقعی است به نظر خودش، نه مطابق نظر خودشه، نه مطابق نظری است که حجت هست بر مترافعین، اونجا مشکل داریم. اونجا دیگه میشه گفت که هم از نظر وضعی مشکل داریم، بلکه از نظر تکلیفی هم مشکل داریم، چون به چه عنوانی حکم کند، چجور بگد این حکم شرعی است، کدوم حکم شرعی؟ حکم شرعی واقعی این دوتا که نیست به نظر خلاف نظر خودش، حکم شرعی حجت و ظاهری بر این دوتا است اینم که نیست، این مقلد، اینا مقلد کسی هستن که نظرش مثل خودشه، نه نظرش مثل این فتوایی است که میخواد بهش مثلا حکم کنه، پس این بر اونام حجت نیست. این چنین تفسیری را ما در این جواب اول میتونیم بدیم و مشکل حکم به غیر ما انزل الله و عدم حجیت رو دفع کنیم. در اون جایی که مورد کلام ماتنه، به اون اینکه قاضی حکم کند طبق نظر اعلمی که خود این دو تا مترافعین اون رو اعلم دونستن از او تقلید میکنن. یه جواب دیگر هست در اینجا مبنی بر آنچه که ما در گذشته در فرض بستید قبول کردیم. ما گفتیم جایی که بسته یدی در کار باشد و ولی فقیه جامع الشرائطی ولی ولایت عامه را متصدی شود، در اینجا اصل تصدی بر قضاوت گفتیم یه نسب خاص میخواد، اضافه بر اون کافی نیست، اون ادله معتبره و مقبوله، اینجا یه نسب خاصی برای قضاوت از این متولی عام لازمه. این رو ما قبلا بحث کردیم، اختیار کردیم، دلیلی هم برش اونجا تمام کردیم، وجهش هم بیان کردیم. خب پس در حقیقت در اینجا یک ولایت عامه این ولی عام داره برای مشخص کردن که کی حق تولی قضاوت در یک این چنین تحت ولایت این ولی و حکومت این ولی که حکومت اسلامیش داره. و اونجا گفتیم که میتواند این ولی قید بزند، مثلا بگه این آقا، حتی اگر اجتهاد را شرط کنیم، مجتهد را مثلا وقتی میخواد نصب کند بگه تو برای این منطقه حق قضاوت داری، او برای اون منطقه حق قضاوت داره. اون وقت در اینجا میشه این رو گفت، گفت ولی عام همچنانی که میتواند منطقه و محدوده قضاوت یا موضوعات قضاوت را مقید کند و قاضی را مجتهدی را که میخواد نصب کند، چون بدون نصب قاضی نیست، ولایت بر قضاوت ندارد گرچه مجتهد باشد در فرض بستیت، این یکی از چیزهایی که میتواند محدود کند اینه که محدود کند به این که به قضاوت کند بر طبق آنچرا که قوانین مقرره در مثلا اون نظام، میتواند این رو قید کند، بگه تو متولی بر قضاوت هستی، منصوب بر قضاوت هستی به این مقررات، نه به هرچی که نظر خودته، به این مقررات، طبق این مقررات میتونی حکم کنی. این مقررات همین مقرراتی هست که خب بالاخره ولو به عنوان مقررات یک حکم شرعی ولایتی نافذ در یک حکومت اسلامی مورد قبوله. و به عبارت اخرى در اینجا دیگه مشکل آسانتر حل میشود، اون این که ما یا این مقرراتی را که به عنوان مقررات حدود و احکام تعزیرات و عقوبت ها و مجازات ها و این حرف ها تصویب شده، حالا یا فتاوای فقها بوده یا مقررات مجلس شورا بوده که امضا شده از طرف ولایت، این هایی که بالاخره به عنوان احکام شرعی فعلی، حالا اعب از احکام شرعی فتوایی یا احکام ولایتی، چون در طول بستیت نمی بحثیست دیگه، یکی از اموری که شکل میگیره احکام ولایتی است، احکامی که این احکام آمره ملزمه واجب الاطاعه است در طول ولایت، اینا چون شد احکام ولایتی واجب الاطاعه، اون وقت قاضی میاد میبینه این احکام در اینجا موضوعش محققه یا محقق نیست، موضوع تشخیص میده، به همینا حکم میکنه، حکمم که کرد به عنوان حکم واقعی ثانوی، فعلی واقعی ثانوی قابل قبوله، چون بالاخره اصل این احکام ولایتی رو ما در جای خودش در بحث ولایت قبول کردیم. حالا که قبول کردیم، اینجا میشه در حقیقت قضاوت به حکم این قاضی میشه حکم به حکم شرعی واقعی ثانوی ولایتی حکومتی، یا اون حکم را که بالاخره اختیار کرده ولی هم، اینم باز از بحث‌های باب ولایت فقیه، اختیار کرده و او را تعیین کرده در امور عامه، اون فتوا را مورد چیز قرار داده که واجب است، اون فتوا متعین میشه با اون تعیین، گرچه برخلاف فتوای مقلد این آقایون هم باشه. اینم باز بحثی در باب ولایت فقیه، برای برپایی نظم و نظام حکومت اسلامی جایی که ولی امر عام یک فتوای معینی را از بین فتوای متعدد انتخاب کرد، حالا چه فتوای خودش باشه چه فتوای دیگری، و این مبنای عمل قرار داد، بازم او میشه حجت حتی بر مقلدین دیگران در دائره اموری که مربوطه به اون حکمه. و اینا همش بحثایی است که باز مربوط میشه به همون حدود ولایت و صلاحیات و صلاحیت ها و اختیارات و محدوده اختیارات ولی امر، که این بحثا همش توی مسائل این قبیلی برمیگرده به اون نکته. اینا رو که در جای خودش قبول کنیم، دیگه اینجا قاضی مشکلی نخواهد داشت، قاضی میتونه خیلی راحت به اون احکام حکم کنه، چون اونها میشن احکام یا واقعی ثانوی مثل احکام ولایتی و حکومتی، یا میشن احکام ظاهری حجت بر همه در دائره امور
مربوط به کل نظام و امور اجتماعی، چون ولی فقیه اونو تعیین کرده برای متابعت و برای پیاده کردن در مثلا سیستم قضایی، در مجازات ها، در مسائل دیگه. این پس بنابر اون دیگه مسئله مشکل راحت تر حل میشه و به این ترتیب این مشکلی را که اشاره کردیم در یک سیستم قضایی حکومت اسلامی بالاخره یه سری مقررات احکام جزایی همه مقرر شده، مشخص شده است، حالا یا به عنوان فتوای ولی امر یا به عنوان مصوبات مجلس شورای اسلامی در حدود و تعزیرات و مجازات ها و حقوق و قوانین مدنی و امثال اینها، چجوری چگونه میاد این آقای مجتهد قاضی به اینها فتوا حکم میکنه با اینکه ممکنه نظرش در بعضی از اینها مخالف باشه؟ راهش اینه، به یکی از این دو راهی که در اینجا ذکر شد خیلی راحت این مسئله با این شبهه حل میشه. این تمام بحثی در این مسئله پنجم مفصلی که مرحوم سید خیلی با طول و تفصیل حدود دو صفحه، یک صفحه و نیم، این مسئله رو بررسی کرد. مسائل مختلفی رو تو این مسئله ایشون داخل کرده بود. مسئله ششم، یجوز للمترافعین ان یختار مجتهدین، این مسئله دیگری است.